بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين یه مقدار دیر شد عذرخواهی میکنم در بین راه مشکل پیش اومد. بس درباره این بود که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که هر چیزی را که اگر مالک رجوع کند به مشتری، مشتری رجوع میکنه به بایر. هر چیزی رو که اگر مالک از مشتری خسارت بگیره، مشتری میره از بایر فضولی پس میگیره. اینجور موارد اگر خود مالک رجوع بکنه به بایر، بایر رجوع نمی کند به مشتری. و هر چیزی را که اگر مالک رجوع بکنه به مشتری، مشتری رجوع نمی کنه به بایر. در این گونه موارد اگر مالک رجوع بکنه به بایع رجوع میکنه به مشتری. به عبارت دیگه هر کدام از بایع و مشتری هر دوتا ضامنند، ولی خسارت به کسی میخوره که او مال را تلف کرده باشه. و یا اینکه سبب غرور و فریب دیگری شده باشه. به عبارت دیگر مقصود شیخ اینه که خود ید بر مال مردم، دست گذاشتن رو مال مردم سبب زمانه و لذا هم باید و هم مشتری هر دو چون ید داشتن هر دو زامنند. مثل این که یه تسبیح رو یکی پیدا میکنه، این بر میداره میده به دیگری، میگه شما اعلام بکن، هر دوتاش رو ضامن میشن چون هر دو ید گذاشتن رو مال مردم. اگر ملاک قاعده اتلاف باشه، باید بگوییم فقط کسی که تلف کرد ضامنه. ولی اگر ملاک قاعده ید باشه، باید بگوییم که هر دو ضامنند. خب در اینجا این بحث پیش میاد که چطور میشود یک مال واحد خسارت و زمانش به عهده دو نفر باشه. مالک یک مال داشته، چطور میتونه این یک مال را از دو نفر بگیره؟ نه به نحوه شرکت یا اشاره ها، یعنی نصفشو از این بگیره نصفشو از اون، بلکه مستقلا مالک میتونه رجوع کنه به این آقا بهش بگوید مال من رو بده، میتونه رجوع کنه به اون آقا بگه مال من رو بده. اینو بهش میگوین بحث تعاقب ایدی. بحث تعاقب ایدی همه که چند تا دست که روی یک مال قرار بگیره همشون زامنن. چگونه تصور می شود که یک مال به عهده چند نفر باشه؟ این عنوان بحث. خب تو بحثای حقوقی هم این خیلی مطرحه و تو کتابای فقهی هم عنوان شده. امام خمینی رضوان الله علیه اینجوری مسئله رو حل کرده، فرموده که وقتی چند نفر ضامن یک مال هستند، معنای این کلام اینه که اون مالی که تلف شده خسارتش یا غرامتش به عهده ضامن هست. ماهیاتی از قبیل غرامت قابل تکرار نیستند. این دو نفر هر دو غرامت به گردنشون هست، یعنی این باید خسارت بده، اونم باید خسارت بده. اما مالک از هر کدام خسارت گرفت، خسارت قابل تکرار نیست. چون قابل تکرار نیست، همی که یه نفر خسارت داد از عهده شخص دیگر ساقط میشه، به خاطر اینکه اون دیگه غرامتی نیست. هر کدام از بایع و مشتری باید یه خسارت مالک را بدن، خسارت مالک رو جبران کنن. نفر اول که خسارت رو داد، موضوعی برای ضمانت نفر دوم باقی نمیمونه. علتش اینه که اصلا خسارت یا غرامت تکرار بردار نیست، یعنی دیگه نمیشه یه غرامت بدیم دوباره غرامت بدیم، یا یک ضمانت بدیم دوباره ضمانت بدیم. این شدنی نیست. این فرمایش امامه. و بعدم امام فرموده که دیگران خلاصه خیلی تو این مشکل گیر کردند و قابل حل نبوده براشون. بله، این به خاطر اینکه میگوییم خب قاعده ید میگفت هر کسی که دست رو مال مردم گذاشت ضامنه. اگر 10 تا دست گشته این مال، یه نفر سرقت کرده دست به دست گردونده، همشون ضامنه. آره اون نفرات اول. بله ولی ید رو مال مردم داشتن دیگه. بله همین که ید گذاشت ضامن شد، ولی اون مال تلف بشه ولی ضمانتش هست. چند نمیکنه علل یده معخذت حتی تو عدی، هر کسی چیزی رو اخذ کرد دیگه ضامن شد، چه این که مال رو داشته باشه چه نداشته باشه. باشه کسی یه مالی رو بدزده بعد بفروشه، دزد ضامن هست یا نیست؟ دلیلش علل ید. علل ید. بله ولی شما یه لحظه که ید گذاشتی ضامن شدی برای همیشه. بله خب همین که اگه او نداد شما میدی، یعنی شما ضامنی، اونم باید بده، شما باید بده. حرف اینه که چطور یک مال به عهده چند نفره؟ امام اینجوری میفرماده که یک مال به عهده همه هست، اما مالک از هر کسی گرفت این میشه غرامت، اون نفرات دیگر دیگه موضوعی برای غرامتشون باقی نمیمونه، موضوع از بین میره. حکم معلول موضوع دیگه، موضوع میشه علت و حکم میشه معلول، هر وقت علت از بین رفت معلول شم از بین میره دیگه. این فرمایش امام، نه چون ملاک خود ید بود، نه رفتیم رو قاعده اتلاف، رفتیم رو قاعده ید. این فرمایش امام، ولی این فرمایش امام مشکل رو حل نمیکنه. علت این که مشکل رو حل نمیکنه اینه که امام خمینی رضوان الله علیه از اول فرض کرده که هر مالی را که انسان ید گذاشت بر او ضامن می شود به بدل اون مال. فرض امام اینه ها، میگه وقتی این مال تو دست چند نفر گشت، این ضامن بدل، اونم ضامن بدل، اونم ضامن بدل. یکیشون که بدل رو داد، بقیه دیگه بدل بگردنشون نیست، چون بدل تموم شد، یه مال یه بدل بیشتر نداره. یعنی امام از اول بحثو برده روی اینکه انسان ضامن بدل است، در حالی که این خلاف حدیثه. حدیث علل ید میگوید که انسان ضامن خود ماله، نه ضامن بدلش. علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این حتی تؤدی هم ضمیرش محذوفه، حتی تؤدی ه. هر کسی ید رو مال مردم داشت ضامن خود اون ماله، نه ضامن بدلش یا ضامن خسارتش یا غرامتش. پس فرمایش امام خلاف این حدیث. روایاتی هم که قبلا درباره تدلیس میخوندیم، کسی که یک دختری را به دیگری شوهر داد و کلا گذاشت سر داماد، امام علیه السلام فرمود که مهر را ضامن است، نه بدل مهر را، خود مهر را ضامنه. تو یک روایت دیگری که همین دو هفته قبل خوندیم این بود، و یرچه او علالبای به ما او خزمنه، نفرمود به بدل ما او خزمن، یعنی خود ما او خزمن به عهده اوست نه بدل. هر کسی که دست گذاشت روی یک مالی ضامن همون ماله تا موقع پرداخت. موقع پرداخت اگه میتونه که اون مال رو باید بده، اگر نتونست اون موقع تبدیل میشه به بدل، تبدیل میشه به مثل قیمت. نه اینکه از اول انسان ضامن بدل باشه، انسان ضامن خود ماله. نه بس این نیست. بگیم فعلا شما ضامن چی هستی؟ ضامن بدلید یا ضامن عینید؟ این اون موقع دیگه این بس پیش نمیاد که ماهیت قابل تکراره یا نه، سیم حرف پیش نمیاد. موقعی که این تلف شد، ضامن اینه یا بدل؟ نخیر، ضامن خود این. زامن عین روزی که میخواد ادا بکنه باید ببینیم چیز هست یا نیست. یه عینی که تلف میشه ها، همین که تلف شد خسارت تبدیل به قیمت یا مثل نمیشود. شاهدش اینه که خیلی از آقایون میگوین که زامن قیمت یوم تلفید، بعضی هم میگوین زامن یوم الادایید. اگر آدم زامن یوم الادای معلوم میشه که پس تا الان خود عین به گردن انسان بوده. اشکال همینه پس این حل نشد. همین مراد من بودی، یعنی با این فرمایش امام که ماهیات غیر قابل تکرار، این مشکلی حل نمیکنه. آیت الله خویی رضوان الله علیه به مرحوم شیخ نسبت داده که شیخ انصاری مشکل رو اینجوری حل کرده. شیخ انصاری، فرمایش آقای خویی رو میگم ها، شیخ انصاری فرموده چجور در بحث واجب کفایی یک تکلیف به گردن چند نفره و اگر هر کدام انجام بدهن از عهده بقیه ساقط میشه. در مانحنوفی هم یک خسارت به عهده چند نفره، هر کدام هم ادا بکنن از بقیه ساقط میشه. صفحه 158 مصباح الفقهاء. وقد وجهه شیخنا الانصاری ذالک به تنزیله منزلت الواجب الکفایی. فرموده چجور در واجب کفایی مکلفین زیادن اما یک تکلیف بیشتر نیست. به حیث لو اتل واحد و منهم سقط عن الباقین و الا فعوقب الجمیع. اگر هیچ کس انجام نده همه عقاب میشن، اگر یکی انجام بده از بقیه ساقط میشه. ها کذا فی المقام فان المال واحد و زمانه زمان واحد لکن الضامن متعدد. این فرمایشی که آیت الله خویی به شیخ انصاری نسبت داده، حال من مکاسب آوردم ولی حال دیگه دیر شد نمیرسم بخونم. شما مکاسب رو نگاه کنید، شیخ انصاری این را نفرموده. نظر شیخ این نیست که این زمان مثل واجب کفاییه. این رو شیخ تو نقل قول از دیگران داره میگوید، اما نظر خود شیخ این نیست. مرحوم شیخ اینجوری میفرماد، شیخ میفرماید که وقتی چند نفر دست گذاشتن رو مال مردم همه ضامنن، اما ضامنن چی را؟ تدارک را ضامنن، ضامن تدارکن، باید جبران بکنن مال مردم ها. و اتدارک لا یتدارک، تدارک دیگه قابل تدارک نیست. یعنی همین که یک نفر خسارتو داد تدارک انجام شد. بنابراین شیخ انصاری نفرموده واجب کفایی و مثل واجب کفایی که بر همه واجب است و اگر یه نفر انجام داد از بقیه ساقط میشه. در واجب کفایی مثلا شارع مقدس میگه من این عمل رو میخوام، این که این مرده روی زمین نمونه، همین که یک نفر انجام داد اون خواسته شارع انجام شد. به عبارت دیگر گاهی شارع یک عملی رو میخواد اما از مکلف خاص نمیخواد، میگه این کار رو میخوام هر که انجام بده. این رو بهش میگوین واجب کفایی. اما در مانحنفی این طوری نیست که مالک بگوید من یک خسارت میخوام هر که بده، طوری نیست، اینجوری نیست. مالک از این شخص خاص یا اون شخص خاص میخواد، یعنی از شخص معین. بلذا تشبیه مانحنفی به واجب کفایی درست نیست و اتفاقا شیخ هم این کارو نکرده. این کلام دیگران بوده، آقای خوی کلام دیگران رو به شیخ نسبت داده، عیبی نداره. عیبی نداره. فعلا حرف من اینه که میخوام بگم این نسبتی که آقای خوی به شیخ داده، این نسبت درست نیست. این که خیلی پس حالا فرموش شیخ این نیست، حالا درستش چیه که هنو نگفتیم. خیلی به هر کلام شیخ این نیست، حالا درستش چیه بعد از کنم. بعد آیت الله خوی یک کلامی رو از مرحوم آقای ناینی نقل کرده، از استاد خودش میفرماید که به اشکل علیه شیخون الاستاز. معمولا کلمه اشکله از نظر ادبی درست نیست، اینجور جا میگیم اشکله یعنی اشکال کرده، اینجور جا باید بگیم استشکله. اشکله یعنی اعراب گذاری کرد. لغت اشکله مثلا قرآن رو بعضی قرآن روش می‌نویسه القرآن مشکل یا مشکل. قرآن مشکل یا مشکل یعنی قرآن اعراب گذاری شده. اشکله اصلش به معنی اعراب گذاریه، ولی حالا ما به غلط به کار بریم، بهتره بگیم که بس تشکله علیه شیخونا، اشکال کرده بر این مطلب آقای ناینی. آقای ناینی اینجوری فرموده که اصلا تشبیه مانحنفی به بحث واجب کفایی درست نیست. در واجب کفایی میگویند که بر همه واجبه، اما یک نفر که اتیان بکنه از بقیه ساقط میشود. اگر کسی واجب کفایی رو اینجوری معنا کنه، بگه واجب کفایی یعنی این که وجوب بر این شخص مشروط است به انجام ندادن دیگری و وجوب بر دیگری مشروط است به انجام ندادن این شخص. اگر کسی اینجوری بگه در باب واجب کفایی را هر کس اینطوری توضیح بده، این معنیش اینه که یعنی بر هیچ کدام واجب نیست، یعنی نه بر این واجبه نه بر او واجبه. در مانحنفی هم اگر بگوییم که یک چیز یک زمان دارد و این زمان به عهده این نفر اول است، اگر دومی اداء خسارت نکند و بر دومی واجب است اگر اولی انجام ندهد، این در واقع به معنی اینه که یعنی بر هیچ کدام واجب نبوده. علاوه بر این که اصلا واجب کفایی معنیش این نیست. واجب کفایی که نمیگفتن وجوب بر هر کدام مشروط است به عدم انجام دیگری. واجب کفایی منش این بود که بر همه واجبه، هیچ قید و شرط هم نداره، فقط سقوط تکلیف اینجوریه که اگر یک کسی انجام داد از همه ساقط می شود، اگر یکی انجام نداد گناه، اینجوریه. میگیم همه گناه کردن اگر هیچ کس انجام نداد. اگر که یک کسی انجام داد، تکلیف انجام شده است، به شرط اینکه دیگری انجام نداده باشه. یعنی این مربوط به ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. بعد آینا اینی فرموده که اصلا تشبیه ما نحنفی که بحث زمان است و بحث حکم وضعیه به باب احکام تکلیفی واجب کفایی اصلی حرف نادرسته. بحث ما سر زمانات است و احکام وضعیه، اونجا بحث احکام تکلیفیه. این فرمایش آیه نایینی. بعد آیه خویی رضوان الله علیه میخواد بگوید که کلام آیه نایینی هم مبنا و هم بنا همش نادرسته. حالا اینو بعد توضیح میدم که حرف سنی ها در اینجا و این زماناتی که تو باب وکالت و باب حواله و این چیزها پیش میاد که الان خیلی هم مبتلا به تو جامعه، این را حال اشاره فرق توضیح میدم. سلام.